ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید برچیدن تأسیسات هسته‌ای خط قرمز ایران است. علی مطهری به وزیر اطلاعات 10 روز مهلت داد تا افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند دستگیر کند. و پل طبقاتی صدر و تونل نیایش در تهران به طور رسمی افتتاح شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز گفت برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران همواره خط قرمز جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با قدرت‌های جهانی خواهد بود. این گفتگو روز جمعه 8 آذر ماه منتشر شده و خبرنگار فاینانشال تایمز با اشاره به مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 پرسیده که آیا برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران خط قرمز این کشور خواهد بود، که آقای روحانی در پاسخ گفته است 100%. رئیس جمهوری ایران پیشتر هم گفته بود حقوق هسته‌ای در چارچوب مقررات بین‌المللی و غنی‌سازی در خاک ایران از خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کشورهای 5+1 در توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف فعالیت غنی‌سازی این کشور در ازای برداشتن مقداری از تحریم‌ها شدند. در این توافق درباره برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران صحبتی نشده است. از دیگر سو، روز جمعه 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران در مورد تأسیسات هسته‌ای و پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطالبی بیان کردند. پروتکل الحاقی که سال 93 میلادی تدوین و سال 97 حدود 16 سال پیش به تصویب شورای حکام رسید، اجازه قانونی بازرسی‌های گسترده و سرزده از کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را فراهم می‌کند. شاهین بشیری در گزارشی به بررسی این گفته‌ها پرداخته.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه فاینانشال تایمز گفت ایران تأسیسات هسته‌ای خود را از بین نخواهد برد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه تأکید کرده که در مذاکرات ژنو موضوع از میان بردن تأسیسات هسته‌ای برای جمهوری اسلامی 100% یک خط قرمز بوده است. رئیس جمهوری ایران در مورد مشکلات در روابط ایران و آمریکا این مسائل را بسیار پیچیده خواند و گفت نمیتوان انتظار برطرف شدن مشکلات در مدتی کوتاه را داشت. وی با این حال تأکید کرد که طی 100 روز گذشته گشایشی در این روابط ایجاد شده و ابراز امیدواری کرد این روند ادامه یابد. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت تصمیم گیری درباره پذیرش پروتکل الحاقی در اختیار مجلس است و مجلس نیز در سایه منافعی که تا زمان تصمیم گیری در این باره نصیب کشور می شود تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای ظریف افزود ایران هیچ چیز مخفی ندارد و به گفته او همه دنیا می دانند که جمهوری اسلامی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. سخنان 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی در حالی منتشر می شود که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای از طرف جمهوری اسلامی، اعمال دوباره برخی تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا را خلاف روحیه همکاری و حسن نیت دانست. شورای اتحادیه اروپا در هفته‌ای که گذشت برخی از تحریم‌هایی را که دادگاه اروپایی رأی به لغو آن داده بود بار دیگر اعمال کرد که بر اساس آن محدودیت‌هایی بر 17 شرکت ایرانی اعمال خواهد شد. از میان این 17 شرکت 16 شرکت به گفته اتحادیه اروپا وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و 1 شرکت هم زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی است. این اتحادیه با این حال 3 شرکت را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است. عباس عراقچی روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت در صورت صحت اجرای تحریم‌های گذشته خلاف توافقنامه جدید نیست، ولی خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی و استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی، در مصاحبه با رادیو فردا در این زمینه گفته است
فکر نمی کنم که در این 6 ماه آینده، حداقل تا زمانی که موافقت بین گروه 5+1 و ایران هست، کسی بتونه تحریم های جدید علیه ایران به وجود بیاره. البته خطرش فقط در اینه که قراردادی که بین گروه 5+1 و ایران اومده خیلی به روشنی میگه که تحریم ها در رابطه با مسئله اتمی ایران نمیتونه شروع بشه، اما خب ممکنه که کنگره آمریکا سعی بکنه که یه سری تحریم های جدیدی به خاطر نقض حقوق بشر در ایران بیاره. این خطرش هست ولی فعلا تا امروز به نظر من اون خطر هم خطر جدی نیست و این تحریم ها بیشتر جنبه این داره که فشار زیادتر به ایران وارد بشه که مبادا ایران سعی بکنه که تقلب بکنه و میخوان به ایران این پیام رو بفرستن که اگر این قرارداد از بین بره تحریم های جدیتر و کمک‌شکن‌تری منتظر ایران خواهد.
از سوی دیگر آمریکا روز جمعه اعلام کرد کشورهایی که پیش از این از قانون تحریم‌های آمریکا در خرید نفت از ایران معاف بودند بار دیگر در این زمینه معافیت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری آلمان، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت 9 کشور از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و تایوان بار دیگر از قانون تحریم نفت ایران معافیت دریافت کردند. مالزی، آفریقای جنوبی، سنگاپور و سریلانکا 4 کشور دیگری هستند که بار دیگر معافیت می‌گیرند چون خرید نفت خام از ایران را متوقف کردند. به گفته وزیر خارجه آمریکا این معافیت برای 180 روز تمدید شده و امکان تکرار آن وجود دارد. طبق توافق ژنو، ایران و گروه 5+1 پذیرفتند که به صورت گام به گام اعتماد سازی کنند و برخی از تحریم‌ها نیز برای مدت 6 ماه تعلیق شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به خبرنگاران گفت زمانی که مرحله نهایی توافق هسته‌ای ژنو فرا برسد تهران خود میزان نیاز ایران به غنی‌سازی اورانیوم و چگونگی آن را تعیین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که مرحله نهایی توافقنامه ژنو یک وضعیت دائم نیست و با پایان یافتن آن باید با برنامه هسته‌ای ایران مانند دیگر کشورهای هسته‌ای مثلا ژاپن برخورد شود. آقای ظریف گفته که هنوز در مورد چگونگی غنی‌سازی و چهارچوب آن توافقی صورت نگرفته است. این در حالی است که توافقنامه 6 ماهه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 آذر در ژنو منعقد شد تاکید می‌کند که مرحله نهایی این توافق متضمن یک برنامه غنی‌سازی است که با موافقت طرفین و منطبق بر نیازهای عملی تعیین می‌شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز میگوید انتظار می‌رود به دنبال توافقنامه ژنو و تأثیر این توافق بر رفع تحریم‌ها و نظام سلامت ایران، هزینه‌های پرداختی مردم در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یابد. حسن هاشمی قاضی‌زاده وزیر بهداشت به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است رونق بازار کسب و کار و افزایش صادرات نفتی و فرآورده‌های غیر نفتی به صورت غیر مستقیم بر نظام سلامت ایران تأثیر خواهد گذاشت. وزیر بهداشت گفت در حال حاضر مسیر ارسال پول و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل تحریم‌های مالی و بانکی بسته است و ایران مجبور است از راه‌های فرعی دارو بخرد. به گفته او ارسال پول از راه‌های فرعی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 20% به هزینه‌های ایران می‌افزاید. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به محمود علوی وزیر اطلاعات 10 روز مهلت داد تا کسانی را که به گفته او در دفترش وسایل شنود کار گذاشته بودند شناسایی و دستگیر کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنوید.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از وزارت اطلاعات خواسته تا همان گونه که پیش از این عبدالمالک ریگی را در آسمان دستگیر کرد، افرادی را که در دفتر او شنود گذاشته بودند را نیز دستگیر کند. وبسایت خانه ملت روز جمعه خبر داد که آقای مطهری تاکید کرده که باید مشخص شود چه کسانی در دفتر او دستگاه‌های شنود و فیلمبرداری نصب کردند. این نماینده تهران در مجلس با تعیین مهلتی 10 روزه تأکید کرده که پرسش خود را از وزیر اطلاعات در این باره پیگیری خواهد کرد. علی مطهری که از منتقدان عملکرد دستگاه‌های امنیتی ایران در سال‌های اخیر است، 22 تیر ماه سال جاری از کار گذاشتن دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری در دفتر کار خود خبر داد و گفت این اقدام از سوی یک نهاد اطلاعاتی صورت گرفته است. آقای مطهری گفته بود که این تجهیزات صبح روز سه‌شنبه 18 تیر ماه با کمک مسئول دفتر او کشف شده است. به گفته علی مطهری در تصویرهای به دست آمده، تصویر فردی که این تجهیزات را نصب می‌کند به وضوح دیده می‌شود و تصویر 2 تن دیگر از 9 متجاوز به دفتر او نیز تا حدودی واضح است. نماینده تهران در مجلس پیش از این از وزارت اطلاعات خواسته بود که در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه و اقدام خلاف قانون اساسی و به تعبیر او منطبق بر قانون جنگل را بدهد. محمود علوی وزیر کنونی اطلاعات در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که یک شنبه سوم آذر ماه برگزار شد حاضر شد و پاسخگوی پرسش‌های آقای مطهری بود، اما آقای مطهری پس از آن گفت که از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع نشده و قرار شده که آقای علوی اقداماتی را برای پیگیری پرونده شنود و قانع کردن او انجام دهد.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید. یک خبر هنری، ژیلا مهرجویی طراح صحنه و لباس در سینما و خواهر داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران روز جمعه 8 آذر ماه در سن 68 سالگی درگذشت. او که به تازگی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود، علت مرگش ناراحتی قلبی و افت فشار خون اعلام شده است. ژیلا مهرجویی برای طراحی صحنه و لباس در فیلم‌هایی چون بوی کافور، عطر یاس و خانه روی آب برنده سیمرغ بلورین شده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده گزارش شی باشید از آلمان در خصوص جشنواره‌ای به نام دور دنیا در 14 فیلم.
8 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره موسوم به دور دنیا در 14 فیلم فعالیت خود را در دو شهر برلین و پوتسدام آغاز می‌کند. هدف اصلی این فستیوال در این خلاصه شده که 14 فیلم برگزیده و تحسین شده سال از جشنواره‌های معروف دنیا مانند کن، ونیز، لوکارنو، سان سباستیان، تورنتو و غیره را به نمایش بگذارد. از این رو به جشنواره دور دنیا فستیوال فستیوال‌ها هم می‌گویند. آیت نجفی، کارگردان تئاتر و سینما در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا از این رویداد هنری فرهنگی بیشتر گفته.
فستیوال دور دنیا در 14 فیلم گزیده ای هست از فیلم هایی که در فستیوال معتبر در سال گذشته موفق بودن. مدیر فستیوال سفر میکنه به فستیوال های مختلف در سراسر دنیا. البته خودش در فستیوال فیلم مونیخ هم کار میکنه که بعد از برلین مهمترین فستیوال سینمای آلمان هست و طبیعتا این شانس رو داره که تو همه فستیوال ها حاضر باشه و سعی میکنه از هر منطقه یک فیلم بیاره، در واقع یک جوری سینمای دنیا رو معرفی بکنه با این 14 تا فیلم. نکته خیلی مهم برای این فستیوال اینه که فیلم هایی که در آلمان دیده نشده رو به تماشاگر معرفی بکنه.
و آیا فیلم های ایرانی هم در این فستیوال حضور دارن آقای نجفی؟
بله، 14 تا فیلم هستم طور که گفتیم که اینا با هم رقابت میکنن و همیشه 3 تا فیلم مهمان هم هست که اینا هم فیلم هایی هست که به زودی در آلمان پخش خواهد شد. مدیر فستیوال دوست داره که در این فستیوال این اتفاق بیفته. یکی فیلم افتتاحیه هست که ما در واقع راجبش قضاوت نمیکنیم، در واقع جزء مهمان فستیوال هست، که فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی هست. فیلم آخر آقای جیم جارموش هست که اونم باز مهمون فستیوال هست و یک فیلم هم از سینمای آلمان همیشه.
آقای نجفی، شما یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره دور دنیا هستین.
درسته، من در واقع این سال سومی هستش که با این فستیوال همکاری میکنم. خیلی خوشحالم، میشه گفت 14 تا به علاوه 3 فیلم خیلی خوب میبینم و این یه سرگرمی خیلی خوبیه برای پایان سال، ضمن اینکه خب این شانس رو هم دارم که با دو تا داور دیگه بشینیم و قضاوت بکنیم.
آغازگر جشنواره دور دنیا در 14 فیلم در شامگاه جمعه 8 آذر ماه فیلم سینمایی گذشته ساخته اصغر فرهادی بود. این فیلم تا به حال در آلمان اکران نشده و قرار است حدود 2 ماه دیگر در سینماهای این کشور به تماشا گذاشته شود. فیلم گذشته در ایران نیز نشان داده شده و از یک مرد ایرانی میگوید که 4 سال پس از دوری و جدایی از همسر فرانسویش از تهران به پاریس آمده تا زن را طلاق دهد.
طبق این درخواست از اونجا که بچه ای از این ازدواج نداریم، فقط شرایط دو طرف مورد بررسی قرار میگیره. خانم برسون از این به بعد از اسم فامیل همسرش استفاده نمیکنه و به اسم فامیل خودش خونده میشه میدارن. طرفین اموال شخصی خودشون رو پیش خودشون نگه میدارن و اموال مشترک با توافق هر دو طرف تقسیم میشه. مالیات هم توسط هر دو طرف باید پرداخت بشه. هزینه طلاق هم بین دو تایتون تقسیم میشه. اگه هر دو طرف با متن قراردادی که خوندم موافقید، طلاق انجام بگیره. شما تصمیمتون قطعی خانم؟ شما چی؟
بله. دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف دیگر فیلم ایرانی است که در بخش مسابقه جشنواره فیلم دور دنیا به نمایش در می آید. به امید دیدار، فیلم پیشین آقای رسولوف 2 سال پیش در این جشنواره آلمانی به نمایش درآمد و جایزه نخست را به دست آورد. محمد رسولوف دو ماه و اندی پیش پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا به تهران، گذرنامه‌اش در فرودگاه تهران ضبط شد و به این ترتیب تاکنون نتوانسته به خارج سفر کند.